بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در باب معجزات و خوارق عادات این نظریه را مطرح کردند که علاوه بر این که معجزات مستند به اراده و مشیت الهی‌اند و علاوه بر این که مستند به قدرت نفس پیامبر یا نفس صاحب معجزه و خارج عادت هستند، اسبابی در خود طبیعت هم دارند. خوارق عادات در عین این که خارق العاده اند، اما در خود طبیعت هم اسبابی دارند. البته اون اسباب برای بشر اون وقتی که این خارق العاده واقع می شود شناخته شده نیست، برای بشر به طور عموم این گونه نیست که از راه مطالعه حسی و روش علمی اون سبب را شناخته باشند، ولی افرادی که در اثر ریاضت‌ها نفسشون تقویت شده اونها می توانند این اسباب را بشناسند و از اونها استفاده کنند و کار خارق العاده را پدید بیاورند. این نظریه ایست که ایشان مطرح فرمودن. یک استدلال عقلی در کلامشون هست و استدلال نقلی قرآنی. استدلال عقلی این بود که فرمودن معنا ندارد که یک پدیده‌ای موجودی در عالم طبیعت واقع بشود ولی مرتبط با سایر پدیده‌ها و موجودات طبیعی نباشد. این معنی ندارد. اگر در طبیعت واقع می‌شود پس مرتبط است با سایر موجوداتی که در عالم طبیعت هستند و این ارتباط که ارتباط تکوینی است، ارتباط طبیعی است، تکوینی است، یعنی داد و ستد تکوینی، تعامل و تأثیر و تأثر متقابل هست بین آنها و این می شود همان علیت. یک وجه پس این وجه عقلی است که ایشون فرمودن. وجه دوم از آیه سوم سوره طلاق استفاده کردند که در این سوره آیه مبارکه در ابتدای آیه بحث این است که هر کس پرهیزگار باشد و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. سخن از این است که تقوا باعث می شود که انسان متقی مورد عنایت الهی، عنایت خاص الهی قرار بگیرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد هم می فرماید کسی که به خدا توکل می کند خدای متعال امر او را کفایت می کنه، یعنی مقصود او را برآورده می سازد، خواستش تحقق می یابد. چرا این گونه است؟ زیرا ان الله بالغ و امره. وجهش این است که خداوند متعال که این انسان را تحت تکفل خاص خودش و عنایت خاص خود قرار داده، بالغ و امرهی، در امرش بالغ است، یعنی به اونچه که خدای متعال بخواهد میرسد، واقع میشود. این صدر آیه. صدر آیه بیانگر این است که اتکال به خداوند، تقوا پیشه بودن نقش دارد در این که مورد عنایت انسان قرار بگیره، انسان عنایت خدا قرار بگیره و در حال مقاصد او، خواسته های او تحقق بیابد. حالا این دو تا احتمال داره به لحاظ عقلی، دو فرض، دو احتمال وجود داره. یک، خواست او این انسان، خواست او، مقصود او برآورده شود بدون دخالت اسباب طبیعی. این احتمال اول. احتمال دوم این که مقصود و خواست او از مجرای اسبابی در طبیعت واقع بشود. این دو تا احتمال هست. از نظر عقلی می‌فرمایند هر دو احتمال قابل طرحه، اما ذیل آیه شریفه، ادامه آیه، احتمال دوم را تأیید می‌کنه، چون می‌فهمد قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی از سوی خداوند دارای اندازه است. خب مقصود از این قدر و اندازه چیست؟ حاصل اون چه که مرحوم علامه، حالا چه اینجا چه جاهای دیگر، راجع به قدر بیان کرده ام، قدر عینی البته، این است که ما دو گونه قدر در مورد موجودات داریم. موجودات دو گونه اندازه دارن، دو گونه قدر دارن. یکی قدر عام است که چه مادیات چه مجردات، همه این قدر یا این قدر را دارند و آن این است که همشون ممکن الوجودند به لحاظ ماهیتشون یا به لحاظ وجودشون ممکن الوجود هستند و ممکن الوجود به ما هو ممکن الوجود محدود و محدد و مقدر به یک اندازه است، لا متناهی نیست، قدر داره، حد داره، محدوده. قد جعل الله لكل شيء قدرا، این یک معنای از قدره که عام است. چه موجوداتی که مجرد از ماده اند، چه اونایی که مادی اند، فرق نمی کنه، همشون دارای محدودیت اند، همه ممکن الوجود اند. اما یک قدر دیگری داریم که مربوط به موجودات مادی است. اون چیست؟ اون عبارت است از ویژگی ها و خصوصیات این موجودات که از نظر کمی، از نظر کیفی و سایر جهات دارای یک ویژگی هایی هستند. هر موجود مادی برای خودش یک خواصی و یک خصوصیاتی داره، محدده، مقدر به یک اندازه و قدر و ویژگی خاص. خب این از کجا حاصل میشه؟ منشأش چیست؟ نمیتوانیم بگوییم که همین که ممکن الوجود هستند دارای این خصوصیتند، چون اگر فقط ممکن الوجود بودنشان منشأ این خصوصیت میشد باید فراگیر باشه. پس این یک منشأ دیگری میخواد. اون منشأ دیگر عبارت است از علل و اسباب طبیعی موجود مادی. مثلا اگر یک پدیده، یک موجود مادی از معدنیات است، خب این یک خاصیتی داره، مثلا معدن گوگرد، معدن مس، معدن طلا است، هرچه این معدنیات، اینها دارای خصوصیاتی هستند. قد جعل الله لكل شيء معدنيا قدرا، من اين این قدر و این خصوصیت از کجا برای اینها حاصل شده؟ آیا از این که ممکن الوجود هستند؟ خب نه، ممکن الوجود که اهمه. این ناشی از یک سلسله خصوص اسباب و عللی است که در خود این عالم طبیعت وجود داره. که به لحاظ این اسباب و این علل این پدیده این ویژگی رو پیدا کرده، که اگر این نسبت ها عوض می شد، این رابطه ها و این نسبت ها تغییر می کرد، این خاصیت هم تغییر می کرد. هاکزا در موجود نبات، حالا در نباتات هم اختلاف هایی هست، خصوصیاتی هست. این خصوصیات منشأش چیست؟ باز منشأش این است که گرچه به اذن الله، اما منشأش این است که یک اسباب و علل طبیعی خاصی در اینا دخالت داره که این ویژگی ها رو پیدا میکنن. خب ها قضا در حیوانات و سایر چیز. این بیان علامه است که در جاهای مختلف فرمودن القدر العینی علا قسمینه، قدر در بحث قضا و قدر که بحث می شود، میگن قدر علمی داریم، قدر عینی داریم. قدر علمی که خب علم الهیه، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. قدر معلوم، این خصوصیاتی که اشیاء دارن قطعا در علم پیشین الهی معلوم به علم الهیه، یعنی خداوند متعال آگاهانه و عالمانه این موجودات را با این ویژگی ها ایجاد کرده، ایجاد میکنه. اما قدر عینی که مصاحب با پدیده، همراه با موجود، ملازم با موجود است، علا قسمین، همونطوری که عرض کردم، یکی فراگیر است. قد جعل الله لكل شيء قدرا، که همه چیز دارای قدر است. قدرت یعنی حد داره، محدودیت داره، اندازه داره، نامتناهی نیست و اون میشه ممکن به امکان ذاتی، به امکان فقری، این حد وجودی داره و این عمومیت داره. البته حالا هر موجودی یه رتبه خاص خودشو داره، مثلا عقل یه رتبه داره، نفس یه رتبه داره، موجود ما طبیعی یک رتبه داره. حالا محل بحث ما نیست. اون قدری که قسم دوم باشه قدر عینی طبیعی موجودات عالم طبیعت، میفرمان این قدر عینی، قدر تکوینی، منشأش البته همه به اذن الله، اما منشأ و سببش عبارت است از اسباب و عوامل طبیعیه که در با اون در ارتباطه. پس بنابراین آیه شریفه می فرماید قد جعل الله لكل شيء قدر. حالا یک زلزله ای مثلا مثال بزنیم، فرض کنید یک کسی به اراده قوی نفسش یا حالا یا دعا میکنه یا بالاخره با توجه نفس خودش منشأ یک زلزله می شود، یا یک زلزله ای را همشاید که ساکت میکنه، آرام میکنه در واقع، حالا در هر دو صورت، این یک پدیده خارق العاده است. اگر اونجایی که نیست باعث بشود که به وجود بیاید مثلا، یا اونجایی که حالا هست طبق طبیعی باید مثلا چقدر ویران میکرد، چقدر طول میکشید، ایشون باعث بشود که زمانش کوتاه بشه، منقطع بشه، توقف بشه، یا اینکه حالا خسارتی ایجاد نکنه مثلا به سبک عادی، باید این ریشتر این مقدار باید چنان میکرد، اما اون ولی الهی دعا کنه نشه، این آثار رو نداشته باشه، یا اصلا تکون زمین بیفته، حرکت زمین بیفته، یا نه اگر هم حرکت میکنه جایی را صدمه ای نزنه. خب در هر دو صورت این یک پدیده ایست که وقعت طبیعه، این در عالم مقام شد. مثلا فرض کنید که باران میباره، یا باران باریده است تبدیل به سیل میشود، او دعا میکند یا اراده میکند این متعقب میشود. حالا همه اینا پیاده کنیم اون مثالا، یا مثلا کسی است که ایشون نفرین میکند یا دعای بد میکند، نفرین میکند، مثلا فقط کور میشه، کچل میشه، مریض میشه، عکس قضیه، کسی حالا بیمار هست اراده میکند خوب بشه، این خارق العاده هایی که بالاخره رخ میده. آیا این خارق العاده های پدیده طبیعی هستن یا نه؟ یعنی در عالم طبیعت هم قطعا بله دیگه، یعنی هر چیزی که رخ میدهد به عنوان ما مثال بزنیم برای خوارق عادات در عالم دنیا، در عالم طبیعت واقع میشه. این یک. آیا اینا قدر و اندازه دارن یا نه؟ خب بله دیگه، قطعا اینا یک خصوصیتی دارن که از دیگر پدیده ها ممتاز میشن. اینها مخفوف هستن، همراه هستن با یک ویژگی ها خصوصیات قدر دارن. اینم دو. سه، آیا یک پدیده طبیعی، یعنی پدیده‌ای که در طبیعت واقع می‌شود، قدر و اندازه‌اش، خصوصیتش این گونه نیست که در اثر ارتباط با سایر اجزا و پدیده‌ها شکل می‌گیره؟ اینم یک قاعده، طبق این قاعده خب مثلا بگیم بله همینطوره که قدر و اندازه خصوصیات موجود طبیعی ینشأ من ارتباطه به سایر الموجودات طبیعیه، که این میشود همون نظام علیت. خب اگه اینا را قبول بکنیم، معنیش این استش که خارق العاده هایی که در این عالم واقع میشوند، همان گونه که حوادث عادی ویژگی دارن، اینا هم دارن، اندازه دارن، اینا هم دارن. اینجور نیست که اینا بی اندازه بی خصوصیت باشن که. و اگر خصوصیات و ویژگی های موجود طبیعی از طریق سایر موجودات انجام میشه و ارتباط با اونها، دیگه فرق نمی کند که این طبیعی باشه یا غیر طبیعی. پس داره، پس یک سبب طبیعی داره. حالا ممکن است که اون سبب طبیعی، سبب طبیعی شناخته ناشناخته ای باشه، اون دیگه بحث مصداقشه، موردشه، بالاخره داره. پس استدلال ایشان همونطوری که ملاحظه می فرمایید بر اساس این مقدمات ها. مقدمه اول، پدیده خارق العاده در این عالم طبیعت اندازه داره، قدر داره، ویژگی داره، خصوصیت داره. این یک. و از این جهت فرق نمی کند با پدیده عادی. یعنی لا فرق بین اون چه خارق العاده است و اون چه خارق العاده نیست. در چه چیز؟ در اینکه خصوصیت و قدر و اندازه دارد. این مقدمه اول. خب این را نمی کنیم منکر بشیم. درست. مقدمه دوم، قدر و اندازه و خصوصیت موجودی که در طبیعت است، از طریق ارتباطش و تعامل و پیوندش با سایر موجودات طبیعی به وجود میاد، که این قدر تکوینی خاص است، نه اون قدر تکوینی عام که گفتیم که لازمه همه موجوداته. پس بنابراین مقدمه دوم این است که قدر و اندازه و خصوصیت کل ما یقعات طبیعت، حالا خواه خارق العاده باشد یا عادی باشد، این ینشه از چه چیز؟ از ارتباط و پیوندش با سایر موجودات طبیعیه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم که دیگه نتیجه می شود این است که خب این تعامل و پیوند لا معنا له الا العلیه، الا سببیت طبیعیت المادی طبیعیه، معنی دیگه ای نداره. قبلا هم علیت رو معنا کردم، گفتن وقتی در این عالم طبیعت میگیم فلان چیز علت است، فلان چیز معلول است، یعنی چه؟ یعنی یک رابطه است بین یک شیء با چند شیء دیگر، که در اثر این رابطه و تأثیری که اونا میگذارن این به وجود میاد، لا الا فلان. این خلاصه استدلال برمانه. برابر بطه در ادامه میفهمن کل آیات قدر، استشهاد میکنن غیر از این آیه سوره طلاق آیه سوم، به سایر آیات میفهمن آیات دیگر قدر هم بیانگر این موضوع. صفحه 77 جلد اول المیزان، بله، فالآیه تدل علی انه تعالی جعل بین الاشیاء جمیعها ارتباطات و اتصالات. آیه بیان مفاد آیه اینه که خدای متعال برای بین اشیاء یک ارتباطات و اتصالاتی را برقرار کرده. لهو یعنی لله تعالی، ان بله یبلغ الى کل ما یرید من ای وجه شاء. خودش یک ارتباطات ایجاد کرده، خودش هم میدونه ارتباطات چجوریه. حالا میتواند اراده کند از این رابطه ها که دیگران نمیدونن از اونا استفاده کنه، اون مقصود و مراد خودش رو چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. ولیس هذا نفیا للعلیه و السببیه بین الاشیاء. نگویید آقا اگر اینجور باشه و سببیتی دیگه در کار نیست، دائر مدار مشیت الهی هر جور خواست انجام بده. پس سببیت کجا میره؟ فهمن نه، نفی سببیت نیست، بل اثبات و انها بید الله سبحانه. نه اینکه میگه سببیت نیستا، میگه سببیت رشتهش در دست خدای متعال، خود میداند. یه قسمتهایش رو بقیه میشناسن، یه قسمتهایش رو نمیشناسن. اون را که خود میداند از همون را استفاده میکنند، از اون رابطه ها و از طریق اون رابطه ها این را ایجاد میکنه. یحولها کیف شاء و اراد، ففی الوجود علیت و ارتباط حقیقی بین کل موجود و ما تقدمه من الموجودات المنتظمه. هر موجودی با سایر موجوداتی که قبل از او وجود دارن یک ارتباطی داره. غیر انها لیست علی ما نجده بین الظواهر الموجودات بحسب العاده. اون رابطه که هست و برقرار است در متن طبیعت، اون رابطه این نیست که ماها میشناسیمشون بر حسب عادت. ولذالک نجد الفرضیات العلمیه الموجوده قاصرتن عن تحلیل جمیع الحوادث. این که میبینیم گاهی فرضیه های علمی غلط از کار در میاد و نمیتونه همه پدیده ها رو تفسیر کنه، علتش این است که علم بشر به اون رابطه نفس الامری طبیعی واقعی نرسیده. ولی اگر اون رابطه واقعی رو پیدا بکند، همیشه دیگه به نتیجه میرسه، چون ان ربی علی صراط مستقیم بعدم استشهاد کرده، اونا به هم نمیخوره. این که به هم میخوره نه این استش که این سببیتی در کار نیست، نه سببیت هست، این سببیت ها واقعی نبوده، به نظر ما خیال میکردیم سببیت داره. خب شما میفهمید نیست؟ از کجا میگید؟ نه الان شما که میفهمید نیست، دلیلتون برای اینکه نیست چیه؟ معقول غیر از محسوسه. بله شما میگید محسوس نیست، ما ندیدیم نه این چیزا میگید. ایشون میفهمید فقط همینطوره، یه رابطه های ناشناخته است. ولی اگر اون رابطه ها شناخته شده باشه دیگه خارق العاده بهش نمیگن. توجه میفرمایید؟ علت این که به اینا میگن خارق العاده یعنی سبب طبیعی دارد ناشناخته، دیگران اون را نمیدانن، حالا ولی خدا به اذن الله میدانه، استفاده میکنه، اینو انجام میده. شما که میگید نه چنین رابطه ای نیست، از کجا میگید نیست؟ میگید که محسوس نیست. سنخیت که سنخیت وجوده. اگه میفرمایید که نه یک رابطه در طبیعت از بر علل و معدات نیست، از کجا میگید نیست؟ این علل و معدات شناخته شده نیست، اما یک علل و معداتی از اینا قوی تر در متن طبیعت وجود نداره. چجوری بگیم نداره؟ صرفی ادعاست. حالا ببینید، بل علی ما یعلمه الله و ینظمه. حالا بعدشون ادامه میفهمد و هذه الحقیقه هی التی تدل علیها آیات القدر. اینی که در این از این آیه استفاده کردیم، همه آیات قدر که قوله تعالی و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، سوره حجر آیه 21. و قوله تعالی انا کل شیئن خلقناه بقدر، آیه سوره قمر آیه 49. و قوله تعالی و خلق کل شیئن فقدره تقدیرا، سوره فرقان آیه 2. و قوله تعالی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سوره اعلا آیه 3. و کذا قوله تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سوره حدید آیه 22. و قوله تعالی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شيء عليم، التقابون سوره تقابون آیه 11. وجه استدلال رو میترسم خسته بشید اینو بخوام بهم میفهمن. فان الايه الاولى آیه سوره حجر و ان من شيء الا عندنا خزائنه و كذا بقيه الايات، همه اینا تدل على ان الاشياء تنزل من ساحه الاطلاق الى مرحله تعین و تشخص به تقدیر من تعالی و تحدید یتقدم علی الشی و یصاحبه. هر چیزی خلاصه از ساحت اطلاق وقتی محدد میشه، معین میشه، تحقق پیدا میکنه، این بر اساس یک تحلیل پیشین الهیه، تقدیر پیشین الهیه که انجام میشه. ولا معنا لکون شی محدودن مقدرن، معنی ندارد که چیزی محدود مقدر باشد فی وجودی، الا ان یتحدد و یتعین به جمیع روابطه. هر چیزی که دارای حد و خصوصیت و ویژگی هست، معنیش این است که همه رابطه هاش معین شده که چه ارتباطی با سایر موجودات داره. بله، مع سایر الموجودات و الموجود المادی، این حالا این همه قاعده کلی است، حالا پیاده میکند در پدیده های مادی، و الموجود المادی مرتبطن به مجموعه من الموجودات المادیه الاخرى. هر چیزی هم که در این عالم طبیعت واقع میشود ارتباط دارد با سایر موجودات طبیعی. التی هی کل قالب، قالب به قاف، الذی یقلب به الشی، یا بله یقلب به الشی، یا درسته، یعنی مثل قالبیه که این شی بر اساس اون قالب گیری میشه، خصوصیت پیدا میکنه، نوع ارتباطش، تعاملش با اونا باعث میشه که این خصوصیت پیدا کنه. بله الاخر دیگه، بقیش دیگه نمیخوام بخونم خدمتتون. این صفحه 76 و 78 بود. بعدم یه دو جای دیگر هم ایشون داره دیگه، خیلی اینا تأکید میکنه مرحوم علامه، غیر از این عبارتی که الان خوندم اونم بگم کلام ایشون کامل باشه. بله، در صفحه 81 همین جلد اول المیزان این عبارت را داره، فل امورو جمیعن، جلد 181، فل امورو جمیعن سواء کانت عادیتن او خارقت العاده، خارقتن للعاده، و سواء کان خارق العاده فی جانب الخیر و السعاده کل معجزه و الکرامه، او فی جانب شر که سحر و الکهانه، همه اینا فرق نمی کنه. امور مطلقا، خواه عادی باشن خواه خارق العاده، خارق العاده خواه معجزه و کرامت باشه یا سحر و کهانت، مستندتون فی تحققها الى اسباب طبیعیه، همه اینا اسباب طبیعی داره. المیزان جلد 1 صفحه 81. باز در یه جای دیگری عبارتی داره، فهمد ان المعجزه کسائر الامور الخارقه للعاده لا تفارق الاسباب العادیه فی الاحتیاج الى سبب طبیعی. هیچ فرق نمی‌کنه امور خارق العاده با امور عادی، در این که سبب طبیعی دارن فرقی ندارن. اینا رو عرض می‌کنم که دیگه ببینید ایشون جزم پیدا کرده، تأکید میکنه. صفحه 82 همون جلد اول، صفحه 82. این نکاتی بود که از مرحوم علامه من پیدا کردم در رابطه با این قضیه. مرحوم شهید مطهری همه مطالب علامه را پذیرفته. ایشون در همین بحث کتاب نبوت نظر علامه را نقل میکنه و یکی دو صفحه یه هست کلام ایشون را نقل کرده و آخر دفعه اینجور گفته، من نگاه رو بقیهش رو خودتون رجوع کنید، کتاب نبوت صفحه 131 تا 134 تمام مطالب مرحوم علامه را ایشون نقل کرده، آیات و نحوه استدلال را آورده. بعد می فهمد خلاصه ی حرف ایشان، خلاصه ی حرف ایشان و دیگران، حالا اون دیگران کیان دیگه نفرمودن، کیان نام نبردن، این است که هیچ معجزه ای خارج از قانون واقعی طبیعت، نه قانون علیت، اون یه بحث دیگره، نه فراتر از قانون علیت، قانون طبیعت، یعنی طبیعیه، بله، خارج از قانون طبیعت، اینجا یک خط تیره ای گذاشتن، جمله معترضه، نه قانونی که بشر میشناسد، قانونی که بشر می شناسد ممکن است همان قانون طبیعت باشد و ممکن است آن نباشد. نه قانون طبیعت را با قوانینی که بشر می شناسد یکی نگیریم. اینایی را که بشر می شناسد ممکن است قانون طبیعت نباشه، خیال کرده قانون طبیعت بر اساس این هم نظر داره، چه بس اصلا اشتباه باشه، نه قانون خود طبیعت. پس هیچ معجزه خارج از قانون واقعی طبیعت نیست، ولی توسل به آن قانون یعنی کشف آن قانون و تسلط بر آن قانون و استفاده کردن از آن قانون مقرون است به یک قدرت غیبی ماوراء طبیعی. میگه حاصل حرف علامه و دیگران اینه که خارق العاده معجزه یک سبب طبیعی دارد، بله این اسباب شناخته شده اینا ممکنه سبب طبیعی اصلا نباشن، بشر خیال کرده اینا سببیت داره. هی که میره جلوتر میفهمد نه اینا سببیتی نداره، که اگر نباشه واقع نشه. ترجمه میکنه؟ البته کشف این قانون چی میخواد؟ یک قدرت غیبی، یعنی باید انسان یک ارتباطی با عالم غیب مثلا داشته باشه که از این قانون آگاه بشه و بتونه از این قانون چی استفاده کنه، مگر اینکه حالا بعدها کشف بشه. تا کشف نشده اینجور استا، تا مادامی که این قانون رو بشر به تیبهش نبرده استفاده ی از آن نیاز به یه علم خاص داره، غیبی داره. ایشون هم این رو بیان فرموده است که تأیید میکنه. خود ایشون یه مثال هم زده، مرحوم شهید مطهری مثالی هم زده است که نشان بدهد که این چطور میشه. مثلا میفهمد این که بشر در گذشته فکر میکرد که اگر بخواد یک انسانی به وجود بیاد، یک فردی از انسان به وجود بیاد از نطفه، حتما باید عمل آمیزش مثلا مرد و زن باید باشه، اگه نباشه اون گفت نمیشه. در گذشته بشر علمش نسبت به این امر طبیعی این بود. اگر اون وقت بهش میگفتن که یک انسانی به وجود بیاد بدون این که مرد و زن با همدیگر ارتباط زناشویی داشته باشن، اون گفت نه این نمیشه، این خارق العاده است، این عادی نیست. خب یه مقدار علم بشر پیشرفت کرد، فهمید که نه این ارتباط زن و مرد این خصوصیت نداره، مهم این استش که این نطفه مرد در رحم زن قرار بگیره ولو ارتباط آمیزش زناشویی اصلا نباشه. پس فهمید که این ارتباط تا حالا خیال میکرده است که این سببیت داره، نه معلوم شد سببیتی نداره. این که علامه میفهمد که چه بسا این سببهایی که ما شناخته این سبب نباشن. مثال زد. خب بعد میگفت خیلی خوب، حالا بعد فهمید که این ارتباط و آمیزش دخالت نداره، اما این که حتما باید نطفه مرد در رحم زن باشد. اگه بهش میگفتن که آقا این در خارج از رحم زن به وجود بیاد، میگفت نه نمیشه، این خارق العاده است. میشود منطقه خارق العاده است، این دیگه طبیعی نیست. یه خودی رفت پیشرفت کرد، بشر باز پی برد که نه این میشود این نطفه را در یک شرایطی که ویژگی های رحم زن رو داشته باشد هم قرار بدهد و این همیشه که باز این به وجود بیاد. توجه میفرمایید؟ خب معلوم شد که این سببیتی نداره، یعنی سببیتی که اگه نباشه دیگه این حادثه نشد، که بگیم سبب خاص باشه که منحصر باشه، که یک سبب طبیعیه چه منحصر. بله اونم یک سبب طبیعیه، اینم که در یک جایی قرار بگیرد با اون خصوصیات یک سبب طبیعیه، باز منو طبیعی دوم که حالا بشر کشف کرده این رو. میگه خب حالا به آخر علم که نرسیدیم، که حالا هنوز داریم میریم جلو، شاید یک زمانی اصلا برسد که همینا یه که حالا خیال میکنند که حتما باید نطفه مرد مثلا باشه در این مثلا، اینم نباشه، شاید علم پیشرفت کنه به اونجا برسه. ما که نمیتونیم بگویم نه دیگه به آخر خط رسیدیم، که عیناً حکم ما امروز حکم همونایی است که اگر 50 سال قبل بهشون میگفتن که این حادثه، میگفت نه بابا این نمیشه، این باور کردنی نیست، مگر معجزه رخ بده. ایشون این مثال رو هم آورده که ما اینجور نباشد که این قوانین طبیعی که بشر شناخته استفاده میکنه بگیم دیگه قوانین طبیعی منحصر، که دیگه اگه اینا رو برداریم طبیعی نیست. از کجا بگیم طبیعی نیست؟ لعل یک قوانین دیگری هم هنوز هست، اونا بیاد جای اینا رو میگیره. توجه فرمایید، مثال هم ایشون آورده. پس این ماحصل این فرمایش این دو بزرگوار راجع به اینکه این سبب طبیعی دارن. بعد یک اشکالی رو علامه بر خودش مطرح میکنه، اینم من عرض کنم بعداً بررسی میکنه فرمایش ایشان رو. یک انقل تو خود علامه داره آدار همین علی میزان، میگه خب اگه اینجوری که شما دارید میگید که میگویید خوارق عادات و معجزه، مخصوصا معجزه انبیا، اسباب طبیعی داره و ممکن است بشر به تدریج اینا رو بشناسه، ممکنه بشناسه، در گذشته نمیشناخت، زمان حضرت موسی نمیدونست، زمان حضرت عیسی نمیدونست، زمان پیامبران دیگه نمیدونست، حالا علم بشر پیشرفت کرده به این سبب ها. شما میگید معجزه ها سبب طبیعی داره، خب اگه سبب طبیعی داره بالاخره بشر طبیعت را اونقدر هی بهش ور میره و دست میزنه و میره جلو، میره جلو چند را بشناسه. خب ما فرض میگیریم بشر رب شناخت، اون وقت لازمش این است که معجزه نسبی باشه، میشه امر نسبی، یعنی معجزه برای جاهل به سبب معجزه است و الله هر کس سبب معجزه نیست دیگه. و دلالت معجزه بر صدق دعوی نبوت یک دلالتی نیست که واقعا برهانی باشه که بگیم بله معجزه این خاصیت در دلالت میکنه که این آقا راست میگه. نه، اونایی که نمیدونن، بندگان خدا نمیدونن دیگه، چون نمیدونن فعلا حرف این آقا را قبول میکنن، و الله اگر بدانن میگن آقا سبب طبیعی داره دیگه. از کجا بفهمیم که جناب عالی از جانب خدا آمده ای؟ نه، یه سبب طبیعی داره، شاید اون رو پیدا کردی شما، اون سبب طبیعی را. پس معجزه میشود نسبی. این اشکال رو ایشون اونجا مثلا فرمودن صفحه صفحه 82. فَإِنْ قُلْتَ فَعَلَى هَذَا لَوْ فَرَضْنَا الْإِحَاطَةَ وَالْبُلُوغَ إِلَى السَّبَبِ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي لِلْمُعْجِزَةِ كَانَتِ الْمُعْجِزَةُ مَيْسُورَةً مُمْكِنَةً الْإِتْيَانَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ أَيْضًا وَلَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَغَيْرِهَا الا به حسب نسبت و الاضافه فقط فیکون حین اذن امر ما معجزتا به نسبت الى قوم غیر معجزتا به نسبت الى آخری و هم المطلعون على سببها طبیعی الحقیق. اونایی که دیگه اینا پیدا کردن براشون معجزه نیست، میشه امر عادی. و فی عصر دون عصر و هو عصر العلم، دیگه معجزه از معجزه بودنش خارج میشه. فلو ظفر البحث العلمی علی الاسباب الحقیقیت طبیعیت القصوى، فرض کنیم اونقدر علم بشر پیش بره به همه این اسباب طبیعی پی ببره، نمیتونیم بگیم محاله که بگیم واقعا محال است، خیالمون جمع است، هیچ وقت نمیرسه، اون ممکنه رسید. خب اگر اینجور شد لم یبق موردون بالمعجزه، دیگه اصلا اون وقت کسی دیگه نمیتونه معجزه بیاره در اون زمان، اصلا معجزه میشه امر ناممکن دیگه، چون همه اسباب رو شناختن، همه اون سبب رو پیدا میکنن، معجزه کار انجام میدن، معجزه دیگه نیست که به اونجا میرسه. یعنی یک زمانی میاد که دیگه معجزه اصلا امکان پذیر امر شرط که نیست. ولم تکشف المعجزه عن الحق و نتیجه هذا البحث، و وقتی نتیجه بحث شما چیه؟ ان المعجزه لا حجت فیها، لا حجیت فیها الا علی الجاهل بالسبب، این فقط برای در اونهای موقعی که جاهل سبب هستن، فلیست حجتن فی نفسها، یه خودش حجیت نداره. یه بحث تو فلسفه دارن که میگن که آیا در عالم فعل گزاف، نمیدونم فعل بیغایت، آیا در عالم فعل بدون قایت داریم؟ میگن کلا و حاشا. میگن آقا پس فعل نمیدونم طبیعی، فعل نمیدونم عبث، اینا چطور؟ میگن اینها اتفاق، اونایی که اتفاق رخ میده، میگن آقا جان اینها غایت داره، منتها جاهل به سبب میگه که اینا علت و غایت نداره. این میشه شبیه به اون بحث دیگه، الجاهل به سبب. آره. خب شما به نظرتون چه جوابی علامه به این میده؟ اشکال خیلی سختیست طبق این نظر، که اگر یک کسی گفت آقا اصلا معجزات اسباب طبیعی ندارد، دقت کنید رو اون مبنا. این دیگه خیالش جمع است، هیچ معجزه هیچ وقت از معجزه بودن خارج نخواهد شد، هرچی میخواد این پیش بره بره، اون خیالش راحت. اون مبنا که ما اون مبنا رو معتقدیم، ما خیالمون راحته، هرچی میخواد این پیش بره. میگیم آقا جان این معجزه از سبب طبیعی واقع چی؟ نه. ولو فعل واحد را حضرت عیسی مثلا مریض را شفا میداد، اینم حالا با علم شفا بده بده، بازم اون خارق العاده است. همین امروز هم در عصری که علم اینقدر پیشرفت کرده، واقعا دلش درد میگیره یه خود مثلا شربت دل درد میخوره خوب میشه، خب این میشه عادی. یه نفر میگه آقا نمیخواد شربت دل درد بخوره، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یه فوت بهش میاره، فوتم نمیکنه، اصلا فاتحه هم نمیکنه، اون بستگی به اون قوت نفس ای داره، یه توجه میکنه دوست میشه غیر عادی دیگه. چون سبب طبیعی اگه گفتیم معجزه آن است که خارق العاده، اونه که از سبب طبیعی استفاده نمی کنه، یک سبب مافوق طبیعی دخالت می کنه، اون همیشه معجزه معجزه است. ولو فعل واحد را غیر از طریق غیر معجزه انجام بشه مانعی نداره، نتیجه ایست که یحصل من طریق العاده و یحصل من طریق چی؟ غیر العاده. هیچ وقت معجزه نسبی دیگه نیست، اون وقت معجزه طبق اون مبناها هیچ معجزه نسبی نیست. اما طبق این مبنا چی؟ اشکال دقیقی است. ایشان یک جوابی داده و انصافا جوابش هم خیلی دقیقه، واقعا جوابش دقیق است، خیلی هوشمندانه است. شاید برای ما این اشکال میگفتن حتی به عقلمون نمیدهتیم اینجوری جواب بدیم، ولی ایشان فکرشو کرده، خوب جواب دقیقی داده. میدونید میگه چی؟ میفهمد چی به شما گفته است که معجزه معجزه بودنش به خاطر اینه که سبب طبیعی دارد یا سبب غیر طبیعی دارد، هیچ کدوم. آقا معجزه چرا معجزه است؟ یک کسی برگرده بگه یک سبب طبیعی ناشناخته دارد، خب بگید آقا اگه سبب طبیعی ناشناخته دارد بعد شناخته شده چی؟ میگیم خب یکی دیگه معجزه از بین رفت. اگر بگوییم که معجزه معجزه است چون فعلا یک سبب طبیعی ناشناخته دارد، بله هر وقت شناخته شد دیگه معجزه بودنش هم چی میشه؟ از بین میره. اگر بگوییم که یک سبب غیر طبیعی دارد، حالا اون ممکنه اون غیر سبب طبیعی هیچ وقت از بین نره، اما میگه ما معجزه را نه به خاطر اون میدونیم نه به خاطر این، خب پس شما معجزه را به خاطر چی معجزه میدانید؟ میگه ما معجزه را به خاطر این معجزه میدانیم که آن فعلی که انجام می شود به عنایت و اذن خاص من الله است، یعنی فرد صاحب معجزه یا کرامت. این اینجوریه، خداوند متعال نسبت به او یک عنایت ویژه دارد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بنابراین هیچ وقت مغلوب نخواهد شد، ویژگی معجزه است. اگر در یک زمانی شما گذشته حال آینده بتوانید پیدا کنید معجزه ای را که مغلوب واقع بشه، کلا و هاشا. چرا؟ چون مورد عنایت ویژه الهیه. اما سایر اموری که معجزه نیستن که اسبابی دارن، حالا میخواد اسبابشون طبیعی باشه، میخواد اسبابشون چه؟ غیر طبیعی باشه، فرق نمی کنه، اونا مغلوب واقع میشن. امکان المغلوبیت فی غیر المعجزات هست، ولی مغلوب بودن در معجزات هیچ وقت نیست، لذا معجزه این ویژگیش نسبی نیست، یه حقیقیه. غیر معجزه میخواد خارق العاده بشه، میخواد خارق العاده نباشه، سبب طبیعی داشته باشد یا خب ماورای او سببش یمکن ان یکون مغلوبا لسبب اقوا. اینجوری ممکنه، مثلا یک کسی فرض کنید که اونقدر تمرین کرده کشتی گرفته یا وزن برداری کرده، مثلا فلان مقدار رو برمی‌دارد رکورد شکن هست، فعلا اینجوریه دیگه، فردا ممکنه رقیب پیدا کنه، مغلوب یک بالاتر از خودش میشه.
حالا یکی رفته مثلا فرض کن ریاضت کشیده، یه مرتاض هندی اونقدر ریاضت کشیده ولی آقا مثلا ماشین را با ارادهش نگه میداره، ماشین را مثلا فرض کنید که پراید را سبکه، خب یه چیزی که میاد یه خود ریاضت بیشتر میکشه، اون ماشین هم شده که پژو را هم نگه میداره، اون دیگه میاد مثلا سمند هم نگه میداره، اون میاد تریلی را هم نگه میداره. این میبینید دست بالای دست بسیار است، اما به اون دست خدا که برسه دیگه بالا نداره. پس معجزات این اصلا خیلی دقیقه، میگه از نظر ما معجزات نسبی نیست، میخواد در زمان حضرت آدم رخ بده، زمان خاتم رخ بده، آینده رخ بده، زمان امام عهد، هر وقت میخواد باشه. معجزه و کرامت در معجزه و کرامت بودنش لا یتغیر. چرا لا یتغیر؟ کاری نداره که این از سبب طبیعی استفاده میکنه یا غیر طبیعی. فرض کن صاحب کرامت از یه سبب طبیعی ناشناخته استفاده کن یا نه از سبب غیر طبیعی، به این کاری نداریم. چون مورد عنایت و حمایت ویژه الهیه مغلوب هیچ سببی نخواهد شد. بله؟ حالا اون بحث آخری، حالا سب کنید فکر کنیم یکی یکی. فعلا این اشکال را که آجان طبق این نظر شما که میگویید معجزات اسباب طبیعی دارن، پس نسبی شد، دلالتش دیگر دلالت حقیقی نیست، برای جاهله. میگه نه، چون که این صاحب معجزه یا کرامت مورد عنایت الهیه و اون عنایت الهی دست خدا قدرت خدا مافوقه، این دیگه مغلوبه، این مغلوب واقع نشدن این کار خارق العاده ثابته. این جوابی که علامه داده در همین دیگر عربیش نمیخواد براتون بخونم، صفحه 82-83. البته مستحضرم دوستان پاسخ ایشان، ای گفتید از خوارق عادات فقط معجزات و کرامات را بیمه میکنه، سایر خوارق عادات این دیگه به اونا نمیخوره. سایر خوارق عادات بله، معجزه و کرامت را که پشتوانه خاص الهی داره، این حرفشو درسته دیگه، نسبی رفت شد. البته حالا از کجا باید کشف کنیم در مقام اثبات، یه بحث دیگره، از کجا بفهمیم ما که این کسی که الان این کار خارق العاده را انجام میده، بله خواه یه سبب طبیعی داره یا نداره، بولش کار نداریم دیگه. از علامه اینجور شد، ممکن است حضرت موسی یا حضرت عیسی یا هر پیامبر صاحب معجزه، بله یک سبب طبیعی در دستش ناشناخته، عیب نداره، یا سبب طبیعی اصلا نداره، بازم عیب نداره، هر دوش میشود دیگه. طبق نظر ایشون سبب طبیعی داره قطعا، منتها ناشناخته. از کجا بفهمیم که این مورد عنایت ویژه الهیه؟ اینا از کجا باید کشفش کنیم؟ اگه گفتید نه، از کجا نگاه کنید، از به برهان لمنی کنیم نه انی. این که شما میگید انیه که بگید فعلا مغلوب نیست، پس لابد مورد عنایت الهیه، نه ممکنه پس فردا مغلوب بشه، نه خیر، از اون طرف لمنی، اگر کشف کردید که این مورد عنایت خاص الهیه، اون وقت میگید این مغلوب واقع چی؟ نش نه حالا میشه نه هیچ وقت دیگه. برید سراغ اون ریشه قضیه لمنی که این معید است به تأیید خاص من الله صاحب این کار، این خارق العاده، این از کجا کشف کنیم؟ همه حرف اینجاستا، این از کجا باید کشف کنیم این را؟ برای این قاعده عقلی داره چیه؟ بله این همون بحثی که در علم کلام آمده که آقا جان این کسی که الان میگوید انا نبیون انا ولیون، ادعا میکند ولی خداست، نبی خداست، فرستاده خدا، مورد عنایت الهیه، اون وقت مردم او را به عنوان ولی و نبی میشناسند، به حرفش اعتماد میکنند. اگه دروغ بگه شیادیست، دروغگوست، ولی خدا نیست، نبی خدا نیست، مورد عنایت خدا نیست، دروغ به مردم میگه، یه کاری هم میکنه، مردم هم فعلا گیر کردن نمیتونن باش مقابله کنن، قبیح است، نقص است که خداوند عالم چنین انسانی را، مردم را بی پناه در مقابل چنین انسانی قرار بده. در جایی که راهی برای کشف کذب این وجود نداشته باشه. اینا تو بحث معجزه در کشف المراد الله یا حواشی همین کتاب حقیر مراجعه کنید، ایضاح المراد 10 تا شبهه اونجا آوردیم، شبهات راجع به معجزه، بعضیش همین است. تعجبم سرش هم یک کلمه است، این خیلی مهمه، این خیلی خودش معجزه گونه است. این هر چه که چه هرگاه کسی ادعا میکند ولی و نبی خداست و مورد عنایت خداست، این یک، دروغ میگه، مثلا در فرض واقع مردم راهی برای کشف دروغگو بودنش ندارن. بله اگه یه راه عقلی نقلی داشته باشن هیچ بر خدا نیست که این راه افشا کنه، خودتون میدونید، گولش نخورید دیگه، عقل دادم راه هم بشه. مثل زمان ما، اگه زمان ما یک کسی بگه من پیغمبرم، یه کار خارق العاده هم بکنه، هیچ کس هم حریفش نشه، هیچ کس هم پیدا نشه که تحدی هم بکنه، این نبوتش ثابت نمیشه. چرا؟ چون راه داره دیگه. نبوت پیغمبر اکرم به برهان ثابت شده، عصمتش هم ثابت شده، ایشون هم فرمود از لا نبی بعدی. خب ما میگم لا نبی، تو هر کاری میخوای بکن بکن، خدا بیکار ننشسته است که هر کسی کاری کرد تو پوزش بزنه، تو پوز در از اول زده، به ما گفته است من دیگه نبی نمیفرستم. ما میگم نبی، تو نبی نیستی، هر کاری میخوای بکن بکن. اما اگر فرض کنیم راهی برای کشف کذب او نباشد، خدا متعال اونجا مقتضای حکمتش رحمتش اینه که این را تکذیب بکنه. پس اگر نکرد نشان میدهد مورد عنایتشه. پس کشف میکنیم که این شخص کارش به عنایت خاص من الله هست و هر کاری که به عنایت خاص من الله بود هیچ وقت مغلوب واقع نمیشود. تا اینجا دقیقه. بله سایر خوارق را نه، این فرمایششون اونها رو گذاشته کنار، ولی معجزات و کرامات جوابش درسته رو مبنای خودش. اما حالا آیا واقعا دلیل عقلی ایشان و این استدلال نقلی ایشان حقیقتا اثبات میکنه این مطلب را یا نه، این را روش تأمل بفرمایید تا انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد.